سلام، شام بخیر. ژیلا نوری هستم از رادیو آشنا صدای آمریکا. این بخش برنامه را با نیم ساعت از گزارش‌های خبری افغانستان و جهان به شما تقدیم می‌کنم. نخست از همه تفسیر اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
سلام بر شما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای روند صلح افغانستان میگوید که واشنگتن برای آوردن صلح و پایان دادن فاجعه در افغانستان شتاب دارد. آقای خلیلزاد در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی پی بی اس گفت با وجود این شتاب واشنگتن می خواهد در آوردن صلح در افغانستان واقع بینانه عمل کند. این مقام آمریکایی افزود که ایالات متحده آمریکا در پی برقراری صلح در افغانستان است که به گفته وی ارزش قربانی های 17 سال اخیر در افغانستان را داشته باشد و با برقراری این صلح افغانستان به پایگاه دهشت افگنان بین المللی علیه ایالات متحده آمریکا مبدل نشود. زلمه خلیلزاد افزود که رسیدن به یک توافق سال با گروه طالبان در قدم اول و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از آن یک امر خوب می باشد، چون به گفته وی گروه طالبان نیز می تواند در این انتخابات اشتراک کند. آقای خلیلزاد اما گفت که امکان رسیدن به همچین یک توافق وجود دارد، ولی اگر در مذاکرات با طالبان پیشرفت ایجاد نشد، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در همان ماه اپریل سال 2019 برگزار خواهد شد. مسئولان شرکت امنیتی بریتانیایی موسوم به G4S امروز تایید کردند که در نتیجه حمله دیروز در شرق کابل 5 کارمند این شرکت کشته و 32 کارمند دیگر این شرکت زخمی شده است. با گفته مقامات این شرکت امنیتی که مسئولیت تامین امنیت دیپلمات‌های بریتانیایی را در افغانستان بر عهده دارد، در جمع کشته شدگان 4 کارمند افغان و 1 کارمند بریتانیایی این شرکت شامل می‌باشد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله کنندگان شام دیروز با منفجر ساختن یک موتر مملو از مواد انفجاری در ورودی این شرکت را در هم شکسته و سپس نبرد خونین را آغاز کردند. وزارت داخلی افغانستان پیش از این گفته بود که در جریان این حمله حداقل 10 افغان کشته شده است. پترو پوروشینکو رئیس جمهور اوکراین میگوید که ولادیمیر پوتین میخواهد تمام خاک اوکراین را با روسیه ضمیمه کند. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی مشتمیم.
رئیس جمهور اوکراین امروز در صحبت با رسانه‌های آلمانی از انگلا مرکل صدراعظم آلمان خواست تا به کیف آمده و اوکراین را در بحران جاری در آن کشور کمک کند. نیروهای روس روز یکشنبه 3 کشتی جنگی اوکراین را همراه با عملیان در نزدیکی شبه جزیره کریمیا بازداشت کردند. مسکو ادعا دارد که این کشتی‌ها به گونه‌ای غیرقانونی وارد آب‌های روسیه شده بود، اتهامی که اوکراین آن را رد می‌کند. روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را از اوکراین به خاک خود ضمیمه کرد. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین در واکنش به انکشافات اخیر گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پی احیای امپراتوری پیشین این کشور است و میخواهد کریمیا، دانباس و سرانجام تمام اوکراین را با روسیه ضمیمه کند. این در حالی است که آقای پوتین دیروز گفت که رئیس جمهور اوکراین به گونه عمدی کشتی‌های نظامی خود را به آب‌های روسیه ارسال کرده تا از وضعیت پیش آمده به نفع خود در انتخابات ریاست جمهوری پیشرو در اوکراین استفاده کند.
قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور با معذرت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لحظات پیش ملاقاتش را با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که قرار بود در حاشیه نشست اجلاس سران گروه 20 در ارجنتین برگزار شود لغو کرد. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه گفته بود که او ممکن به دلیل توقیف کشتی‌های نظامی اوکراین توسط روسیه با ولادیمیر پوتین در ارجنتین ملاقات نکند. مذاکرات صلح یمن بین جناح‌های متخاصم جنگ در این کشور با میانجیگری ملل متحد در هفته آینده در سویدن برگزار می‌شود. این مطلب را مایکل آرون سفیر بریتانیا برای یمن که در عربستان سعودی مستقر است امروز در حساب تویتر خود نگاشت و گفت که یافتن یک راه حل سیاسی تنها راه پایان دادن جنگ در یمن می‌باشد. یک عضو هیئت حکومت یمن به رهبری عبدالربو منصور هادی دیروز به رویترز گفت که ممکن مذاکرات صلح یمن در 4 ماه دسامبر برگزار شود، اما به گفته وی ممکن تاریخ برگزاری این مذاکرات به دلایل لوجستیکی تغییر کند. ملل متحد تلاش دارد تا حکومت به رهبری آقای هادی که از حمایت عربستان سعودی برخوردار است و شورشان حوثی تحت حمایت ایران در مذاکرات صلح در یمن روی چارچوب رسیدن به صلح و ایجاد یک حکومت انتقالی در یمن توافق کنند. دور قبلی مذاکرات صلح یمن که در ماه سپتامبر در ژنو برگزار شد به خاطر عدم اشتراک هیئت حوثی ها ناکام ماند. حکومت دونالد ترامپ در نظر دارد تا اقدامات سخت گیرانه تر را در پیوند به صدور ویزا به دانشجویان چینی روی دست بگیرد. تفصیل بیشتر را فاطمه حسینی تقدیم می کند.
رویترز به نقل از مقام‌های حکومت ایالات متحده آمریکا گزارش داده که این اقدامات شامل بررسی مجدد سوابق شاگردان چینایی در داخل آمریکا خواهد بود و دلیل این اقدامات نگرانی روزافزون واشنگتن از احتمال دست داشتن آنان در فعالیت‌های جاسوسی می‌باشد. در این گزارش آمده که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ماه جون میاد ویزه شاگردان چینایی را که در رشته‌های هوانوردی، ساختن ربات‌ها و صنعت پیشرفته تولید در پوهنتون‌های آمریکایی تحصیل می‌کنند از 5 سال به 1 سال کاهش داد. مقام‌های آمریکایی گفتند که هدف از این اقدام کاهش خطر جاسوسی و سرقت مالکیت معنوی توسط دانشجویان چینایی می‌باشد. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده آمریکا همچنان گفته که قرار است کارمندان نهادهای آکادمیک این کشور در بخش شناسایی فعالیت‌های جاسوسی آموزش ببینند. اختلافات تجارتی در ماه‌های اخیر بین واشنگتن و بیجینگ شدت گرفته و قرار است رؤسای جمهور آمریکا و چین برای بحث روی حل این اختلافات در هفته آینده در حاشیه اجلاس سران گروه 20 در شهر بونس آیرس آرژانتین با هم ملاقات کنند.
قرار است شرکت‌های کوکاکولا و پیپسی تا چند سال آینده حدود 1.4 میلیارد دلار در پاکستان سرمایه گذاری کنند. دفتر عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز با بیان این مطلب گفت که شرکت پیپسی در 5 سال آینده در این کشور 1.2 میلیارد سرمایه گذاری بیشتر خواهد کرد. شرکت کوکاکولا نیز در 2 تا 3 سال آینده حدود 200 میلیون دلار در پاکستان سرمایه گذاری می‌کند. این در حالی است که وضعیت بد اقتصادی در پاکستان سبب شده تا مقام‌های این کشور از چین و عربستان سعودی تقاضای قرضه کنند و مذاکرات برای دریافت کمک‌های مالی با صندوق بین‌المللی پول را نیز آغاز کنند. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با سلام مجدد، تشکر از اینکه شنونده برنامه رادیو آشنا هستین. ادامه برنامه را با گزارش‌های از افغانستان بشنوید. در آغاز نخست خبر گزارش از افغانستان. خواسته های رئیس جمهور افغانستان برای گفتگو با طالبان و همچنان تعیین هیئت 12 نفری این حکومت برای پیشبرد گفتگوهای صلح با واکنش جدی طالبان و شماری از احزاب سیاسی در افغانستان روبرو شده است. رئیس جمهور غنی احترام به قانون اساسی و حقوق زنان را برای گفتگو با طالبان پیش شرط گذاشته است. اما طالبان در اعلامیه گفتند که خواسته های رئیس جمهور غنی بالاتر از صلاحیت اوست و این هیئت با پیشنهاد گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. شرح بیشتر از همکارم جلال میرزاد.
رئیس جمهور افغانستان در نشست ژنو پیش شرط های را برای گفتگو با طالبان مطرح ساخت. آقای غنی در این نشست از ایجاد هیئت 12 نفری برای پیشبرد گفتگو با طالبان از سوی حکومت نیز خبر داد. معین وزارت حج و اوقاف افغانستان شامل این هیئت است.
به خاطر صلح برای هر نوع قربانی ما حاضر هستیم. شما هم حاضر هستید نه؟ ما در این مملکت قطعا نمی خواهیم که این طور صلح بیاید که حکومت به طالب تسلیم کو یا طالب به حکومت تسلیم. ما صلح را می خواهیم که گناهگار ختم شود. ای صلح هر کدام جوانه بر کدام طرف معزز شود این ملک.
حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که در ایجاد این هیئت با احزاب سیاسی مشورت نشده و این هیئت همشمول نیست.
مشوره که با ما شده این هیئت از اون مشوره ما نمایندگی نمی کنه. مشوره ما هیئت مشتمل از نماینده های با صلاحیت احزاب سیاسی و بزرگان قوم بوده، اما هیئتی که فعلا حکومت ساخته او چیز انعکاس نمیده.
طالبان که طرف مهم گفتگوهای صلح هستند گفتند که حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان نیستند، اما ایالات متحده آمریکا را طرف اصلی گفتگوهای خود یاد کردند.
هر نوع به تدوین برنامه یا تعیین حیات های بخاطر گفتگو بدون اجماع اطراف باز ناقص هست. من فکر میکنم که به دید طالبان طرف اصلی مذاکره و جنگ طالبان حکومت افغانستان نه بلکه امریکایی ها هستند. باید در سطح بین المللی اجماع به وجود بیاید.
طالبان در حال طرف اصلی گفتگوهای صلح ایالات متحده آمریکا را می‌داند که هنوز هم نتیجه تلاش‌های زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای صلح روشن نیست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در گزارش دیگر باز هم از افغانستان، مقام ها در بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ در شمال افغانستان می گویند که به دلیل واردات نفت به گونه قاچاق فعالیت 6 تصفیه‌خانه نفت در این بندر متوقف شده است. گزارش از همکارم میرویس پیشان از مزار شریف.
6 تصفیه خانه ای که 4 سال پیش برای خریداری و تصفیه نفت ساحات قشقری و آمو دریا در شمال افغانستان در بندر تجارتی حیرتان در بلخ سرمایه گذاری و به فعالیت آغاز کرده بود در حال رکود قرار دارد. بر بنیاد اطلاعات مقام ها در بندر تجارتی حیرتان در ولایت بلخ هر کدام این تصفیه خانه ها با هزینه بیشتر از 50 میلیون دلار ساخته شدند. نجیب الله مبین رئیس مواد نفتی حیرتان در ولایت بلخ بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که نبود حمایت حکومت و نیز واردات نفت کم کیفیت و قاچاقی سبب رکود فعالیت این تصفیه خانه ها شده است.
یک سلسله مشکلات داخلی خود ما که نفت خام قشقری و آمودریا اختیارشان دادن میشه یک و دوم موادی که نفتهایی که از کشورهای آسیای میانه میخواین وارد کنن بخواد تصفیه یا برشان قیمت تمام میشه که علت قیمت بودن از یام ما شما دلایل عمدهش داریم. اول قاچاق تل غیر قانونی از طریق سرحدات ایران و دوم آوردن تلهای غیر معیاری از دیگه سایر بنادر. اینمی باعث شده که تلی که تصفیه میشه قیمتش نسبت به تلهای غیر قانونی پایانتر است و تصفیه خانه ها از این مدرک متضرر میشن. به او خاطر فعلا فعالیت ندارد.
همزمان با توقف فعالیت 6 تصفیه خانه در بندر تجارتی حیرتان نزدیک به 3000 کارگر نیز بیکار شدند. محمد ابراهیم غزنفر از سرمایه گذاران تصفیه خانه غزنفر گروپ در حیرتان به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که به دلیل افزایش در واردات محصولات مواد خام تا مرز 5% رقابت با شرکت های وارداتی نفت چالش های را به وجود آورده است.
ما بر فعلا مواد خام در افغانستان تقریبا نداریم. مواد خام تا حال استخراج نشده و مواد خامی که از بیرون می آید هم بسیار با یک محصول گزاف. مواد پخته 6% محصول میشه ولی مواد خام 5% محصول میشه و در یک کان آلت ها 8% محصول شده، در حالی که تماما مواد خامی که در افغانستان وارد میشه تماما مواد خام که مصارف یگانه داره 1% باید محصول شود، ولی متاسفانه مواد خامی که مربوط رفاینری ها هست میآید 5% محصول میشه که باعث شده که ما نتونیم در بازار رقابت کنیم.
در این میان سرمایه‌دارانی که در بخش خصوصی و تصفیه خانه های نفت در بندر تجارتی حیرتان سرمایه گذاری کردند میگویند در صورتی که حکومت برای آغاز فعالیت این تصفیه خانه ها توجه نکنند آنان سرمایه هایشان را به مرزهای بیرون از افغانستان انتقال خواهند داد. جمیل زازای از تاجران در بندر تجارتی حیرتان برای رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
ما برای دولت پیشنهاد میکنیم که در صورتی که اگر مدت 4-5 ماه میشه فابریکات استاده است کار نمیکنه، اگر از بیشتر شود ممکن ما چیک تمام کسایی که سرمایه گذاری کرده در این بخش و در بخش های دیگه سرمایه خود به خارج از کشور انتقال بتن و دیگه کار نکنه. و برالاوی از اینکه اکثر فابریکات مواد نفتی سرمایه گذاری خارجی و داخلی است و خارجی ها هم دیگر اعتماد نخواهد کرد که در اینجا بیان سرمایه گذاری کنند بر افغانستان.
تا هنوز حکومت افغانستان درباره فعالیت دوباره این تصفیه خانه ها جزئیات در دست ندادند. مالکان تصفیه خانه های نفت در بندر تجارتی حیرتان میگویند در جریان نزدیک به یک سال گذشته در کنار توقف فعالیتشان مالیاتشان را نیز به حکومت پرداخت کردند. در این میان تصدی مواد نفتی حیرتان فعالیت دوباره این تصفیه خانه ها را در کاهش قیمت نفت وارداتی اثرگذار می دانند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح. FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
خشکسالی و قحطی که باعث بیجا شدن هزاران تن در افغانستان شده است، برخی از خانواده ها در غرب افغانستان را مجبور ساخته است تا کودکان خردسالشان را بفروشند. شمار از این بیجا شدگان می گویند دختران و پسرانشان را در بدل پول نقد و حتی مواشی به اقارب و افراد ناشناس به فروش می رسانند. خلیل نورزایی در این مورد از هرات گزارش فرستاده است که با هم می‌شنویم.
فامیل هایی که برای زنده نگاه داشتن اطفالشان از خشکسالی و جنگ به ولایت هرات مهاجرت کردند، حالا مجبور به فروش این اطفال در بدل پول و مواشی شده اند. این اطفال که غرق در بازی های کودکانهشان هستند، شاید فقط تا چند روز دیگر، تا زمانی که خریدار تمام مبلغ توافق شده در بدل خرید آنها را به پدرشان بپردازد، در کنار اعضای خانواده خود باشند.
خب خود ما همی دختر بپرخته میر بپرخته غرزدار بودم، غرز از ماما است دیگه، ماریالو نمیداد ما هم دیگه همینا را بپرختم دیگه. ایر با دو لخ ایران با گوسفند با صد گوسفند بپرخته دیگه.
شماری دیگر از بیجا شدگان داخلی در ولایت هرات ادعا میکنند که اطفال دختر و پسرشان را در معرض فروش قرار داده و در انتظار خریدارانی با قیمت خوب هستند. غلام رسول و محمد گل، دو باشنده ولسوالی قادس ولایت بادقیس، میگویند اطفال 2 ساله تا 10 سالهشان را در ازای 50 تا 800 هزار افغانی به فروش گذاشتند.
ما هیچ چی کمک نکرد، نی آرد، نی برنج، نی چی. ما شو تا سره چی علف میخیر. برای کلی زرده که بیاریم اونجا یک کمی مقصد ساکو مندوه که بچینه نمیتون مقصد ساکو ازی خانه ازی خانه یک لغمه نان ادمی نمو کج سره کنه دیگه. هرچی نمی طرفا خو مقصد به فروش میرسن، کسی حال به 60 هزار هم نمیخره، به 50 هزار هم کسی نمیخره.
خاطر یه مده چی از پول خو ندارم، ما مریض بود، با امینه وعده کرده چی امینه تپکه بپروشم، بس ندارم، بس پول ندارم.
جیم الکساندر، رئیس دفتر ورد ویژن افغانستان، نیز میگوید نیمی از خانواده هایی که در ماه سپتامبر امسال در ولایت بادقیس از سوی این نهاد مورد بررسی قرار گرفتند، به ازدواج کودکان زیر سن خود برای خریداری مواد غذایی در جریان خشکسالی اعتراف کردند.
ما خیلی زیاد در ارتباط به وضعیت بیجا شدگان نگران هستیم و ما بیشتر بر محافظت از آنها، خصوصا دخترانشان در مناطق بیجا شده، تمرکز کرده ایم. خوشسالی و فقر زندگی شمار زیادی از بیجا شدگان ولایت بادغیس تا 50% را متوقف کرده است و اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است آنها یک تعداد زیادی از دختران خیلی خردسالشان را برای حفظ زندگی به ازدواج بدهند.
اما جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، خرید و فروش و به ازدواج دادن اطفال را یک عمل جرمی خوانده، میگوید به گونه جدی این موضوع را پیگیری خواهند کرد.
شایعات مبنی بر ازدواج زودهنگام دهاتن از کودکان در ساحات مهاجرنشین در ولایت هرات وجود داره. ما به گونه جدی و همه جانبه اینا رو مورد بررسی قرار میدیم. طبیعتا جلوگیری از همچون مسائلات یک از جمله مسئولیت های جدی ماست.
آلیسون پارکر، سخنگوی دفتر یونیسف، نیز گفته آنها در بین ماه جولای تا اکتبر سال روان میلادی 161 مورد فروش اطفال در ولایات هرات و بادغیس را ثبت کردند که شامل 155 دختر و 6 پسر است. بر اساس گزارش صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، حدود 223 هزار نفر از باشندگان ولایت‌های بادغیس، قور و فاریاب در جریان سال روان بر اثر خشکسالی و ناامنی خانه‌هایشان را ترک کرده و به ولایت هرات مهاجرت کردند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در این بخش می‌پردازیم به چند گزارش جهان. هند و پاکستان، دو همسایه رقیب و با قدرت هسته‌ای در جنوب آسیا که روابط تیره و سابقه چندین جنگ را با هم داشتند، تصمیم گرفتند تا بدون در نظر داشته مخاصماتشان در دوران تجلیل از 550 سالگرد تولد بانی مذهب سکھ با هم همکاری کنند. این دو کشور از سرحد با هند الی مکان مقدس برای سکھ‌ها در داخل پاکستان یک دهلیز عبوری دیوار شده ایجاد می‌کنند تا برای زائرین هندی سکھ در پاکستان سهولت ایجاد شود. آیشه تنظیم از صدای امریکا گزارش در این مورد دارد که همکارم عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
عبادتخانه سیگها در داخل پاکستان تنها 4 کیلومتر از سرحد با هند فاصله دارد. اما نبودن معبر برای رسیدن به آن، هزاران زائر سیگ را مجبور می سازد تا آنها راه طولانی ابتدا به شهر لاهور و بعد از آن یک سفر 3 تا 4 ساعته را بپیمایند تا خود را به این عبادتخانه برسانند. در غیر آن آنها مجبور خواهند بود تا در آن طرف سرحد استیج را ایجاد کنند و از آن از دور از عبادتخانه خیش نظارت نمایند. دامان پیرسینگ جاسپال یک زائر هندی سک می گوید
On the other side, they have binoculars installed. So pilgrims who come there, they see the Gurdwara and pay their obeisance through the binoculars.
در آن طرف سرحد دور از عبادتخانه آنها دوربین هایی را نصب کردند و با استفاده از آن گردواره خیش را می نگرند و به آن توسط دوربین ها ادای احترام می کنند.
اما در سال آینده قبل از برگزاری تجلیل از 550 سالگرد تولدی بابا نانک بانی مذهب سیک، حکومت پاکستان و هند وعده سپردند تا یک معبر جدیدی را برای زائرین باز کنند. برای این مقصد عمران خان صدر اعظم پاکستان سنگ تهداب ساختمانی را در سمت پاکستان گذاشت. مطابق به پلان طرح شده زائرین هندی به مجتمع توقفگاه سرحدی وارد شده و مجوز خاص به عوض ویزه برای رسیدن به زیارت حاصل می کنند. بسهای خاصی این زائرین را از این توقفگاه به زیارتگاه انتقال داده و از آنجا دوباره در امتداد یک دهلیز دو طرف دیوار شده به هند برمیگرداند. این حرکت حسن نیت توقعاتی را در هر دو طرف که سابقه روابط تیره داشتند ایجاد کرده و یک اندازه امیدواری های با وجود آمده است که تسهیلات برای زائرین سیک در پاکستان ممکن بتواند در مسالمت را بین دو کشور باز کند. اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که نباید توقعات بیش از حد از این مسئله داشت. سوهاسینی حیدر ژورنالیست هندی می‌گوید
We're seeing opportunities created for engagement but I don't think that the Kartarpur corridor which is essentially a faith corridor
ما فرصت‌های خلق شده را برای مراودت می‌بینیم اما فکر نمی‌کنم باز شدن دهلیز کارتاپور که در حقیقت یک دهلیز مذهبی است بتواند به یک مسئله مهم و برجسته‌تری مبدل شود مگر در صورتی که یک نوع اراده سیاسی با آن توأم باشد
عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان مراسم تهداب‌گذاری تأسیسات سرحدی برای ایجاد دهلیز گفت که دو کشور با قدرت اتمی و همسایگان هیچ گونه چاره جز صلح ندارند. در این حال او از کشمیر یادآوری کرد که باید حتما راه حل برای آن دستیاب شود. در این حال سیاستمداران هندی از باز شدن چنین یک دهلیز استقبال کردند. اما با آن هم هنوز نیز پاکستان را متهم به پشتیبانی از دهشت افغانی در خاک هند می نماید.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در ادامه برنامه مجلس سنای کنگره ایالات متحده تصمیم گرفته است تا به مصوبه رای بدهد که بر اساس آن واشنگتن مکلف خواهد بود تا کمک و حمایت خود را از عملیات نظامی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی در یمن خاتمه بخشد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم سید عزیز الرحمن.
نزدیک به 2 ماه پس از آن که جمال خاشقجی روزنامه‌نگار و باشنده آمریکا در داخل قنسولگری عربستان سعودی در ترکیه کشته شد، مجلس سنای کنگره ایالات متحده ریاض را شدیداً نکوهش کرد.
پاسخ ما به این قتل و سرکوبی بی‌رحمانه توسط رژیم سعودی یک درس برای آن کشورهای خواهد بود که عین عمل را انجام دهند.
هفته گذشته تعداد از رسانه‌های آمریکایی به قول از مقامات این کشور گزارش داده بودند که گویا اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA به این باور است که جمال خاشقجی با دستور محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی کشته شده است. با وجود آن که قصر سفید تاکید دارد که نتیجه گیری های قوی و دقیق وجود ندارد، اما سناتوران آمریکایی برعکس آن نظر دارند.
ما شواهد نداریم تا نشان دهد که ولیعهد عربستان سعودی در این قضیه دخیل بود. فکر می کنم زمان آن است تا یک پیام واضح و قوی را به متحده نزدیکمان عربستان سعودی بفرستیم که اقداماتی که ارزش‌های اصلی ما را نقض می کند مانند شریک بودن در قتل یک خبرنگار باشنده آمریکا عواقب نیز در پی دارد.
از جمع 100 سناتور
63 آن دیروز رای دادند تا آن مصوبه بر رایگیری مجلس عمومی پیشکش شود که بر اساس آن واشنگتن مکلف خواهد بود تا معاونت و حمایت خود را از عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن پایان ببخشد.
با 14 میلیون انسانی که در حاشیه گرسنگی در یمن قرار دارند و هر چیز روز به روز بدتر شده می رود، نمی توانیم وقت را ضایع کنیم.
حدود چند ساعت قبل از این اعضای ارشد حکومت رئیس جمهور ترامپ با ارائه وضاحت به سناتوران بر این تاکید کردند که قطع کردن حمایت واشنگتن از ریاض می تواند امیدواری ها را در مورد مذاکرات صلح یمن خدشه‌دار بسازد.
دیدگاه حکومت، وزیر دفاع و من این است که در حال حاضر تایید تصویب یک فیصلنامه صلح را متأثر می سازد و حوثی ها و ایرانی ها را تشویق می کند.
اما این سخنان نتوانست تا اکثریت سناتوران را قناعت دهد.
ما در جنگ کس دیگری دخیل هستیم، البته بدون اعلام جنگ از سوی کانگرس و بدون اینکه کانگرس اجازه استفاده از نیروی نظامی را داده باشد.
تعداد از تحلیلگران به این باورند که تایید یک سند تنها در یک مجلس کانگرس نمی تواند روابط واشنگتن و ریاض را از بین ببرد.
ما در حفظ امنیتشان کمک می کنیم و آنها تقاضای تیل جهان را مرفوع می سازند. این رابطه و اتحاد با این سند متسلسل شده نمی تواند.
اما گرایش قانونگذاران امریکایی به سوی عربستان سعودی تغییر کرده است. نزدیک به 20 سناتور که قبلا در مخالفت به عین سند مرتبط به یمن قرار داشتند، حال در حمایت از تایید آن قرار دارند.
رئیس جمهور ترامپ در حال در ختم سال برای شرکت در نشست رهبران گروه 20 در آرژانتین آمادگی می‌گیرد که انتظار می‌رود در سال آینده او با مزله‌های تازه در داخل آمریکا مواجه گردد. گزارش از جم ملون از صدای آمریکا که به توجه می‌رسانم.
رئیس جمهور ترامپ در ایالت میسیسیپی برای کاندیدای جمهوری‌خواه در مجلس سنای آمریکا در گردهمایی شرکت کرد و تا حدی در مورد نامزدی دوباره‌اش در رقابت‌های ریاست جمهوری سال 2020 اشاره کرد.
تحت رهبری جمهوری‌خواهان آمریکا رشد کرده است. آمریکا بهتر شده و آمریکا بار دیگر برنده شده است که هیچ وقت چنین برنده نبوده است و ما احترام می‌شود و بار دیگر به حیث یک ملت آمریکا احترام می‌شویم.
اما ترامپ با وقت تازه‌ای در ماه جنوری روبرو خواهد شد. دموکرات‌ها اداره مجلس نمایندگان را بعد از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای کانگرس به دست آوردند.
با همین خاطر مردم آمریکا برای تغییر رأی دادند. آنها خواستند که رئیس جمهور را متوجه بسازیم و کانگرس بتواند مانع ترامپ شود که بیمه صحی را می‌خواهد از مردم بگیرد. بعد از 2 سال این کار باید می‌شد.
جان فورتر تحلیلگر سیاسی میگوید ترامپ باید برای برقراری توازن قدرت در واشنگتن معامله نماید.
دموکرات ها مسئولیت مجلس نمایندگان را دارند و آنان توانایی پیشبرد تحقیقات رئیس جمهور را پیدا کردند که قبلا نمی توانستند. این کار برای آنان راهی است که می خواهند تفاوت های خود را با رئیس جمهور ترامپ روی برخی مسائل برجسته بسازند.
جیم کسلر تحلیلگر سیاسی معتقد است که ممکن برخی از دموکرات‌ها برای کار مشترک با رئیس جمهور در بخش بهبود ساختار کاری تلاش نمایند، اما طرز رویارویی سیاسی ترامپ این کار را پیچیده ساخته است.
با هر معامله‌ای که با دموکرات‌ها صورت گیرد قیمت‌ها بالا می‌رود. به همین خاطر او می‌خواهد معامله کند و می‌خواهد وانمود کند که او حاضر به معامله راه حل است، نه کسی که می‌خواهد در میدان نمایش سرکس مبارزه کند.
وضعیت نامعلومی که میتواند دچار ترامپ گردد نتیجه تحقیقات رابرت مولر در مورد دخالت روسیه در انتخابات رئیس جمهوری 2016 است. به گفته تحلیلگران ترامپ شدیداً از تحقیقات انتقاد کرده است و آن را یکدسته میداند، اما نتایج آن یک راز سیاسی است.
ما نمیدانیم مولر چه شواهدی دارد و ما نمیدانیم که شواهد نشر خواهد شد یا حساب نخواهد شد. ما نمیدانیم هفته آینده اگر این اسناد واضح شوند و 15 اتهام بیشتر اضافه شده است. این کار به دوش این اداره افتاده است.
ترامپ از پیروزی سیندی هاید سمیت عضو جمهوری خواه در سنای امریکا تا حد احساس آرامش میکند و این کار کرسی های اعضای جمهوری خواه کانگرس را 53 در برابر 47 کرسی دموکرات ها تا 2 سال آینده در سنای امریکا تضمین کرده است.
گزارش خبری افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. بهترین گزارش های بیشتر در وبسایت و فیسبوک و اپلیکیشن صدای امریکا در تلفن های هوشمند هم دنبال کنید. با امید از اینکه روز و شب خوب داشته باشید. شب بخیر. خدا نگهدار.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.